و عزیزانی که اشاره میکنن لبک یا امام هادی علیه السلام و سلام به حضرت میدن، یکی خانم کوثر و زهرا از اصفهان هست، یاد از شهید بزرگوار هم میکنه سید احمد حسینی، شهید عبدالحسین قدیری و شهیدان علی و حسین طاهری، و آقا مهدی مهدیزاده از میان دعاب هم میگه لبک یا امام هادی بند سرباز ولایت هستم. دیگر عزیزمون که ملتمس دعا هست، دو بیمار دارن که انشالله به حق نام یا به حق در واقع نفسی که افراد در این مجلس و در این بخش در واقع با توسل به امام هادی میکشند و میزنند، انشالله شفا بده خداوند و امام هادی علیه السلام دو مریض شما رو، آقای خانم احمدی از اصفهان. و دیگر عزیزانمون میخوام این رو بگم که همه ما درسته که متوسل میشیم در هر برنامه و در هر زمان به یکی از بزرگان، به یکی از در واقع ائمه بزرگوارمون، این امروز هم به امام هادی علیه السلام، اما همه ما داریم ذکر میکنیم که ما در واقع امیدوار هستیم که سرباز آن عزیزی باشیم که منتقم خون حسین هست، منتقم خون مظلومان هست و وعدش را حق و خداوند به همه ما داده که روزی میاد جهانی که از ظلم پر شده پاک میکنه و مظلومین عالم رو بر روی زمین حاکم میکنه. او کسی نیست جز بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف.
صدای قدم های بچه های ثابت قدم راه بقیت الله، تو که اسمت میاد روی لبام یا مهدی، میزن دستم و روی چشام یا مهدی، وقتی شد مأموریتم تمام یا مهدی، بنویسن رو مزارم سلام یا مهدی، سلام یا وعد الله، سلام یا مهدی، انشالله مسجد و نقص و نماز با مهدی، سلام یا وعد الله، سلام یا مهدی، انشالله مسجد و نقص و نماز با مهدی، سیدنا القائد فرمان بده به قلب های مجاهد، سیدنا القائد ما با تو میمونیم شهدا هم شاهد، سیدنا الغایر سر باشم رو سر با هر مل ممنوع، سر با دشمن سر در این مرحله ممنوع، خستگی ممنوع چند دستگی ممنوع، ریشه بابیلر از ابره ممنوع، صلح جهانی بعد از قیام مهدی، بعد از صهیون جنگ و اسلحه ممنوع، دنیای طرف ما یه طرف، ما و امام زمان دنیای طرف، دنیای طرف ما یه طرف، ما و امام زمان دنیای طرف، سیدنا القائد فرمان بده به قلب های مجاهد، سیدنا القائد ما با تو میمونیم شهدا هم شاهد، سیدنا القائد،
سیدنا القائد ما و امام زمان یه طرف، و ما و انشاءالله اون کسانی که فکر میکنن که میتونند ما رو و ندای ما رو و حرف حق رو خاموش بکنن، طرف دیگه این وزن اصلا با هم توازن داره، اصلا همراه هم میتونه باشه. انشالله که ما در جبهه‌ای باشیم که امام زمان هم ما رو بپذیره و پشتیبانمون باشه. اما طبیعتاً وقتی جبهه جبهه باطل باشه دچار اضمحلال میشه، روز به روز هم بیشتر و بیشتر. تلویزیون رژیم صهیونیستی از یک منبع آگاه از قصدی که نخست وزیر این رژیم داره مبنی بر برکناری رونین بار رئیس دستگاه امنیت عمومی یا همون شاباک خبر داده. بر اساس همین گزارش نتانیاهو میگن بعد از پایان تحقیقات مربوط به 7 اکتبر یعنی همون روز آغاز عملیات طوفان الاقصا از طرف دستگاه امنیتی عمومی، رونین بار رو برکنار میکنه. کابینه اسرائیل هم برای اینکه به تحقیقات در این زمینه پایان بده به شاباک فشار میاره که این اما حالا این دستگاه امنیت عمومی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که یه زمان بیشتری میخواد برای اینکه پرونده تحقیق درباره شکست 7 اکتبر رو بیشتر روش تحقیق بکنه و بیشتر روش کار بکنه. و اما شبکه 14 تلویزیون اسرائیل هم چند هفته قبل یه خبر کوتاه اعلام کرد که نه، رئیس سازمان همین امنیت اسرائیل همون شاباک احتمالاً تو روزهای آتی استعفاش رو اعلام میکنه. به هر شکلی هر چقدر که زمان هم بگذره کمک نمیکنه به اینکه پرونده اینها تطهیر بشه یا هیونم بتونن کاری بکنن در جهت بهبود اوضاع، بلکه دونه بدونه این اعضا استعفا میدن. اما اینکه چه اتفاقی بعدن میفته در داخل رژیم صهیونیستی از جناب آقای دکتر حسین حاجی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا میخوام بپرسم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، بعد از ظهر بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و تقدیم احترام و وقت بخیر دارم.
بزرگوار هستید. آقای دکتر، اگر همینطوری هی این استعفای ادامه پیدا کنه، برکناری ها ادامه پیدا بکنه، چه اتفاقی داخل رژیم صهیونیستی میفته؟ آیا آدم های دیگه جایگزین میشند یا نه به هر حال کسی حاضر نیستش که بیاد جای اونها رو بگیره؟
ببینید، کلا تغییر افراد و شخصیت ها در کابینه دولت ها از جمله اسرائیل قاصد یک امر تقریبا بدیهی و در خیلی از موارد طبیعی هست. یعنی این نشانه از اینکه یک بحران عمیق در داخل یک کابینه باشه اساسا نمیشه روش استناد کرد. اما با توجه به شرایط بحرانی که اسرائیل بعد از عملیات طوفان اقصا داشت، خب به خاطر اینکه حالا به یه تعبیری افراطیون یا کسایی که مخالف سیاست‌های راهبردی و زهیافتی نتانیاهو بودند و دعوا بر سر قدرت و تصاحب قدرت سیاسی داشتند، خب بهانش این بود که چطور شد تور امنیتی اسرائیل اینقدر بی محتوا و بی اثر بود که اون طوفان الاقصا اتفاق افتاد و دلیل قاطع و محکم جریان‌های مخالف سیاسی نتانیاهو همین بحث شکست نتانیاهو و ارتش در عملیات طوفان الاقصا بود. این امر طبیعیه که در هر کشوری ممکن اتفاق بیفته. اون اتفاق هم عارض نتانیاهو شد، اما نتانیاهو برای بازسازی و نوسازی امنیت از دست رفته خودش که یک نوعی فقدان مشروعیت و فقدان موجودیت اسرائیل رو داشت به خطر مینداخت و شده بود جنگ حیثیتی، خب تلاش کرد که با جنایت بی‌نظیری که کرد در غزه با همدستی و همکاری شرکای سیاسی امنیتی خودش به ویژه امریکا که در جنایت بر علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه بود خودش رو بازسازی بکنه و الان به نظر من برگ برنده هایی که ایشون داره و به رخ میکشه نه تنها در داخل اسرائیل بلکه در ایالات متحده آمریکا، حتی متحدین و کسایی که یا مخالف بودن در منطقه یا موافق اسرائیل بودن، خط نشون و آدرسش اینه که خب من حماس رو از بین راه برداشتم و دست ایران رو کوتاه کردم، لبنان به همین صورت، اینا ادعای نتانیاهوه که خب اینا نقاط پیروزی خودش رو میدونه و اسرائیل عملیاتی که در سوریه انجام دادن موجب سقوط نظام شدن، اینها به زعم آقای نتانیاهو برگ برندشه و از طرفی حمایت ایالات متحده آمریکا از سیاست‌های خصمانه و ددمنشانه اسرائیل دایر بر کوچ اجباری فلسطینی ها از غزه، خب جسارت بیشتری به نتانیاهو داده. نتانیاهو وقتی که قدرت ایالات متحده آمریکا داره، خب اینجا با قدرت میاد میگه که من رئیس شباب رو برکنار میکنم یا بنگویی رو قبلا برکنار کرد، ممکن اتفاقات دیگه هم بیفته. اما مجموعه این اتفاقات، چه افرادی که در کابینه هستن مخالف سیاست نتانیاهو هستن خودشون استعفا بدن یا نه از بر مستی قدرت نتانیاهو اونها رو برکنار بکنه. من فکر میکنم که در کوتاه‌ترین مدت، یعنی در زمان کوتاه چند ماهه، اتفاق خاصی که بحران سیاسی باعث برکناری نتانیاهو بشه یا از قدرت برکنار بکنند یه چیز تقریبا بعید نیست، ولی احتمالش بسیار بسیار ضعیفه، چون هر دو جریان حاکم بر سرنوشت اسرائیل، چه چپ‌ها چه راست‌ها چه لیکوت و چه کسایی که در مقابل لیکوت هستند، اینها یک راهبرد مشترکی دارن در خونسا کردن قدرت حماس، قدرت مقاومت. خب تا حدودی به این توفیقات در ظاهر دست پیدا کردن،
بله.
بنابراین بیشتر این موارد جنبه نمایشی داره به نظر من، و دلیل اصلی نمیشه که بخوان در مقابل سیاست‌های اسرائیل قطع علم بکنن و با قاطعیت بیستن، هرچند که اونها الان دنبال ثابت کردن آقای نتانیاهو هستن، یعنی کابینه‌شون و دولتیشون هستن. دلیلشون هم اینه که میگن که شما باعث برباد رفتن حیثیت اسرائیل در طوفان الاقصا شدید. جنایت اسرائیل نتانیاهو رو نگاه کنید، دقت کنید، جنایت اسرائیل بر علیه نسل‌کشی و بشریت رو که محکوم نمی کنن، که تازه طلبکار هستن، میگن باید بیشتر بزنی، باید بیشتر تخریب کنی، تا زمانی که کل حماس اونجا آرمانش محو بشه. یعنی اونها به نظر من جانیتر از خود نتانیاهو هستن. دلیلش پروازه که دارن محاکمه میکنن که چه عاملی باید چون شما در طوفان الاقصا شکست خوردی، اما خب نتانیاهو سعی کرد که جبران بکنه و این اتفاقاتی که در منطقه افتاد حاصل فشار اونها بر تداوم جنایت نتانیاهو بود. من بعید میدونم که در روزهای آتی یا در زمان کوتاه اتفاق خاصی بیفته یا نتانیاهو رو استیضاع بکنن. حتی استیضاع نتانیاهو هم که خاطرتون باشه تو هفته قبل رأی نیاورد که بخوان تضعیفش بکنن. دلیل قاطعی که میتونه کمک بکنه به این فردی دیدگاه ما همین سناریوی بسیار خطرناکیه که آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای خائن عرب منطقه متاسفانه در راستای تأمین دروغین صلح موسوم به ابراهام از جمله عربستان قطر داره میانجی میکنه، و اردنی که پادشاهش رفت دست بیعت داد. بعید نیستش که اردن این طرح رو بپذیره و بخشی از آوارگان رو در اردن جا بده. مصر میدونید که بدهکارترین کشوریه که ایالات متحده آمریکا میتونه یک سناریوی باشه که امریکا ازش عبور بکنه، از بدهی‌هایی که مصر داره نگیره،
بله.
و یه جوری معامله بکنن و بخشی از این آوارگان رو انتقال بدن. اما هرچی که اتفاق بیفتد، هرچی که سناریوهای تند و خیم و آغشته به نیرنگ، فریب و فشار، هرچی که اتفاق بیفته، یه چیزی اتفاق نمیفته و اون کوچه اجباریه. اگر بنا بود که غزه، مردم غزه در نوار غزه کوچ بکنن، دو سال پیش کوچ میکردن، یا نه در شدیدترین شرایط بحرانی ایجاد کرده بودن کوچ میکردن، یا بر علیه حماس تظاهرات میکردن. این اتفاق نیفتاد. این اتفاق روح عمیق و غلیظ و پایدار و بی‌نظیر و تاریخی و تکرار ناشدنی یک ملت، یعنی قدرت یک ملت در مقابل قدرت چند دولت،
دقت
کنید، باعث مقاومت و ایستادگی این شد. بنابراین این روحیه ایثار، شجاعت و ایستادگی خیلی خیلی بعید میرسه که اون طرح پلید ایالات متحده آمریکا و نتانیاهو و کابینش باعث بشه که آرمان حماس در فلسطین یا در اقصا بله. دنیا یا قدس شریف دفن بشه، این دفن شدنی نیست. چرا؟ چون ملت غزه نشون دادن که مقاوم هستن، نشون دادن که امروز هم که شرایط برایشون مهیا شده هرگز کوچ نخواهند کرد.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر حسین حاجی، کارشناس محترم مسجد قبر آسیا.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. سلامت باشید. میرسیم کم کم به 15:15 و شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های سیاسی و گفتگوهای در واقع عربی توجهتون رو جلب می‌کنیم که انشاءالله در همین حول و حوش بریم به استودیوی عربی، بخشی از برنامه فلسطین علیام رو بشنویم. اما قبل از اون هم بگم برای علاقه‌مندان به سوال‌های پیامکی که پاسخ خوان بدید، امروز گفتیم که مهمترین نمایش جنگ غزه در دنیا شما بگید چه بوده؟ آیا مظلومیت اقتدار بوده یا مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی ضمن توسل به امام هادی علیه السلام؟
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائكم الجديد هذا من فلسطين اليوم. للتواصل معنا أعزائي المستمعين في لقاء هذا اليوم من فلسطين اليوم بإمكانكم عبر هذه الأرقام أن تتواصلوا معنا، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-62-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48-48- 1. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام ورقمه كالتالي 00989254589950. كونوا معنا. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، في لبنان حل الموعد المنتظر للثامن عشر من شباط الذي قام الأمريكيون بهندسته مع نهاية مهلة الستين يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وكفلت تنفيذه واشنطن، فمددت الاحتلال فرص البقاء في الأراضي اللبنانية بذرائع واهية مع وعد إنجاز الانسحاب الكامل في الموعد الجديد. ها هو الموعد يحل والاحتلال يعلن بتغطية أمريكية مجددا البقاء في التلال المشرفة على الكرة الحدودية التي أعلنت هيئة البث في كيان الاحتلال إنجاز الانسحاب منها منتصف ليل أمس، مؤكدة بقاء الاحتلال في التلال الخمس. على المقلب الفلسطيني أعزائي الكرام، يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على قطاع غزة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القرار يأتي في ظل حديث جاري بين إدارة الأمريكية وتل أبيب حول تسليم القطاع لقوات عربية. حركة حماس من جانبها أعلنت رفضها لأي تسليم للقطاع دون ضمانات تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهو الموقف الذي يتماهى مع الإجماع الفلسطيني الذي يؤكد أن اليوم التالي لغزة فلسطيني بامتياز بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من أي طرف كان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بدا واضحا أن كلام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن التنسيق بينه وبين الإدارة الأمريكية حول تغيير خريطة الشرق الأوسط وعن الخطوات القادمة في التعامل مع المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة ما هو إلا هروب من حقيقة أن الأمريكي هو من يقود الأمور إلى حيث يشاء، وأن نتنياهو هو مجرد متلقي للأوامر وعليه أن ينفذ ما يملى عليه، وهذا ما تكشف في اللغط الذي حصل حول الاستمرار بالتفاوض حول المرحلة الثانية في غزة، حيث أجبره ترامب على استئنافها لأن رؤيته أكبر وأوسع حول الشرق الأوسط أو العالم بإجماع الأوساط الصهيونية.
بالنسبة للمحادثات التي تجري حول المرحلة الثانية، حيث يقود الأمريكيون إسرائيل من أذنها من أجل عقد جلسة للطاقم الوزاري لبحث المرحلة الثانية، فكل النفي لا قيمة له. المفاوضات تجري من خلف الستار، فعندما يقوم الأمريكيون بفرض استمرار الاتفاق فسيكون هناك اتفاق، وقد رأينا أن الاتفاق تم عندما دفع الأمريكيون نحو هذا الاتفاق، وفجأة يتم إرسال وفد للدوحة ويجتمع الطاقم الوزاري والذي جرى نفيه قبل أيام.
نحن دائما نتخبط في تحليل خطاب ترامب، فإما أن يكون هو صاحب المفاجآت في الشرق الأوسط ونحن نريد أن نكون في الجانب الصحيح من هذه المفاجآت، أم أنه الذكي والحكيم الذي يعرف كيف يلتف على الأمور. وسنرى ماذا ستفعل إسرائيل التي تعرف كيف تشرح لماذا لم تنتصر، لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها. لقد جاء ترامب وكشف مشكلة الحكومة وقال ليس لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها، إنما الحكومة سيكون عليها الرد لماذا لا تنتقل إلى المرحلة الثانية.
على أن نتنياهو الذي لا يستسلم على الفور بسبب أزمته الحكومية الداخلية وطموحاته في استئناف الحرب والهروب من استحقاق المرحلة الثانية لأنها تعني الانكشاف الكامل عن فشله في الحرب، فإنه سيحاول على الأقل وضع العراقيل أو تأخير هذا الاستحقاق ريثما يجد ظروفا تتيح له التملص من المرحلة الثانية.
معنى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس ليس فقط استمرار إعادة المختطفين، إنما انتهاء الحرب، والأمر مرتبط بالمبعوث الأمريكي، وهو أمر سياسي معلق موازير الخارجية الأمريكي، وعندما يتم الوصول إلى نقطة يكون فيها الشرط هو تخلي حماس عن غزة فإن الأمر سيعلق هنا. وأعتقد أن سبب تلكؤ رئيس الحكومة هو لأنه يريد إيجاد الظروف لحل هذه القضية.
أوساط صهيونية تحدثت عن الحل الذي يطمح إليه الأمريكي والإسرائيلي، وهو تسلم كل من مصر والإمارات وغيرها من الدول العربية معالجة الوضع في غزة مع شرط خروج حماس من الحكم في قطاع غزة.
شكرا جزيلا للزميل طلال درويش على التقرير. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي على تفضلكم معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وكل التحايا لك ولمستمعيك.
أهلا وسهلا، طبعا سعيد جدا بلقائك في لقاء فلسطين اليوم عزيزي الكريم، حيث بدأ أو بدء مفاوضات المرحلة الثانية حيال غزة بين تلويح أمريكي بتهجير سكان القطاع وحديث عن إدخال قوات عربية يدور حاليا ما بين تل أبيب وواشنطن. برأيك سيادة العميد، ما الذي يعنيه اللجوء إلى قوات عربية على مستوى قطاع غزة اليوم؟
يعني أولا موضوع التهجير الفلسطيني هو مشروع غير قابل أصلا للتحقق، وموضوع تأجيل المرحلة الثانية أو التمديد في وقت المرحلة الأولى من مفاوضات يعني تبادل الأسرى هو موضوع داخلي إسرائيلي، أي الكيان العبري هو مأزوم داخليا خصوصا بعد تهديدات سيموريتش. ليس هذا معناه أن كل المشاريع الأمريكية هي قادرة أو قابلة للتحقق في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا. اليوم الحديث عن قوات عربية هي يعني يكون هناك قدرة على تحجيم حماس والجهاد الإسلامي والقوى الفلسطينية المقاومة للاحتلال، وليس من أجل يعني حماية أمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
طيب
اليوم التهديد هو فقط من خلال منع المساعدات، وهذا يعني أن الأمور ستعود إلى مسار آخر، وطرح المبادرة أن يكون هناك قوات عربية مسؤولة عن قطاع غزة، هذا كان قد حصل في مرحلة ما قبل 67، أي كانت مصر هي مهتمة بمنطقة قطاع غزة وضواحيها، وكان الجيش المصري هو داخل هذه المنطقة، إلا أن المقاومة كانت كذلك موجودة في مناطق سيطرة القوات المصرية.
طيب سيادة العميد، عفوا دعني أقف عند هذه النقطة، يعني هل يعيد الحديث عن دور القوات العربية في غزة إعادة إحياء المبادرة العربية والمشروع الذي تضمنته بمسألة الاعتراف وبالتالي التطبيع، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي حاليا في المنطقة وهناك توجه أمريكي جرى الحديث عنه مؤخرا على مستوى الإدارة الأمريكية؟
إذا اقتصدنا هذا الموضوع فقط، يعني ذلك أن الأوراق السعودية هي أوراق قوية بوجه الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، والمبادرة العربية التي انطلقت سنة 2002 من بيروت هي لازالت تمسك فيها السلطات العربية، وهذا يعني أن حتى حق العودة هو قائم، وبهذا تكون يعني عملية طوفان الأقصى عملية ناجحة 100%، رغم أن ما يطلبه الفلسطينيون هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، والحق الفلسطيني هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، هو يطالب بفلسطين من البحر إلى النهر. وهذا يعني أعتقد أن العرب متمسكون بالمبادرة المبادرة العربية، وأوراق القوة لديهم هي كبيرة. موضوع التهجير هو كان موضوع يعني غير قابل للتحقق، وهذا واضح من خلال الممارسات. يعني ما هذا الشعب الذي لم يترك أرض غزة في ظل 1,400 من القتال، لن يكون هناك أي طريقة ضغط أو وسيلة ضغط أخرى قادرة على